سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چاشت وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر که شنونده سرویس خبری و گزارش ها و برنامه هفتوار از رادیو آزادی هستین، میزبانی برنامه را من پیش رو دارم، اما همراهتان هستم. و این رادیو آزادی را میتونین روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی جنرال افضل لودین به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. وزیر دفاع در حال قرار است به زودی به ولسی جرگه معرفی شود که در برخی نقاط افغانستان مخالفین مسلح دولت به عملات علیه نیروهای امنیتی افغان دست زدند. این بار از ولایت فرا میشنویم که دو روز درگیر جنگ بود. از خوشبینی های شورای عالی صلح افغانستان در مورد گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت نیز گزارش داریم. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که رسانه دولتی سوریه خبر میدهد که تندروان گروه دولت اسلامی امروز یک کلیسا را در ولایت اسکا در شمال شرق سوریه توسط مواد منفجره تخریب کردند. اما اکنون خبرهای مربوط به افغانستان را همکارم فریبا وایدی پیشکش میکند.
صدا سرخط خبرها. به زودی افضل لودین به حیث نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی می شود. ولسی جرگه عقض امتحان از سارانوالان را خلاف قانون می خواند و ریاست امنیت ملی از کشف یک مخفیگاه سلاح و مهمات در ولایت بغلان خبر می دهد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی جنرال افضل لودین به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. اجمل عابدی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت. هفته گذشته ریاست جمهوری افغانستان 16 نامزد وزیر را به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. ولسی جرگه افغانستان گفته قرار است فردا روند تشریع برنامه‌های کاری 16 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان آغاز شود. ولسی جرگه افغانستان حکم ریاست جمهوری مبنی بر عقض امتحان از سارانوالان را خلاف قانون می خواند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت گفت که حق نظارت و ارزیابی از اداره لوی سارانوالی گرفته شده است، بناهن این اقدام آن غیر قانونی است.
امتحانی که حالا از جانب لوی سارنوالی به هدایت مشاور حقوقی ریاست جمهوری عکس میگردد خلاف ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی است.
در عین حال نور حبیب جلال سرپرست لوی سارنوالی که به نشست استجوابه ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت که این امتحان به اساس فرمان رئیس جمهور و تطبیق قانون جدید سارنوالان از سوی لوی سارنوالی عکس شده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر گزارش‌ها که گویا ملا محمد عمر رهبر طالبان صلاحیت گفتگوهای صلح را به ملا اختر منصور معاونش تفویض کرده درست باشد، این مهمترین گام در راستای گفتگوهای صلح خواهد بود. عبدالحکیم مجاهد معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها از چنین اقدام تحریک اسلامی طالبان استقبال میکنند. آقای مجاهد گفت چنان به نظر میرسد که تحریک طالبان به خاطر اهل چنان به نظر می رسد که تحریک طالبان به خاطر حل بحران افغانستان طرفدار رای حل سیاسی شدند. برخی از رسانه های بین المللی اخیراً از قول شمار از قماندانان طالبان گفتند که ملا محمد عمر رهبر طالبان صلاحیت گفتگوهای صلح از جانب طالبان را به معاونش ملا اختر منصور داده است. و ریاست امنیت ملی از کشف یک مخفیگاه سلاح و مهمات مخالفین دولت که به قصد انجام فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شد خبر می‌دهد. این اداره با بخش خبرنامه گفته است که موظفین امنیت ملی این مخفیگاه را طی یک عملیات خاص در مربوطات ولایت بغلان کشف و ضبط کردند. در خبرنامه از بازداشت یک تروریست و یک فرد جعلکار نیز در این ولایت خبر داده شده است. این بود خبرهای افغانستان. برای شنیدن تازه‌ترین تحولات جهان ستار فروغ را همراهی کنید.
وزیر دفاع پاکستان میگوید ائتلاف رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان شیعه در یمن از اسلام آباد خواسته است که تیاره‌های نظامی، کشتی‌ها و نیروی زمینی فراهم کند. خواجه محمد آصف در حال امروز این مسئله را ابراز کرد که پارلمان پاکستان بحث ها در خصوص تقاضای عربستان سعودی از پاکستان برای کمک نظامی در یمن را آغاز کرده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان هفته گذشته از دو مجلس پارلمان این کشور خواست در این مورد بحث کنند که آیا پاکستان این درخواست برای پیوستن به ائتلاف نظامی با رهبری عربستان بر ضد گروه حوثی در یمن را بپذیرد یا خیر. شریف با تکرار گفته است که از هر نوع تهدید به تمامیت ارضی عربستان سعودی دفاع خواهد کرد. عربستان سعودی سال گذشته 1.5 میلیارد دلار را در اختیار پاکستان قرار داده بود. منابع صحی و نظامی میگویند که در جریان درگیری‌های تازه میان شورشیان شیعه و جنگجویان وفادار به رئیس جمهور عبدربو منصور هادی در جنوب یمن ده‌ها تن کشته شده‌اند. از یک مقام که نامش ذکر نشده نقل گردیده است که میگوید حداقل 10 شورشی شیعه حوثی و 15 تن از ملیشه‌های طرفدار عبدربو منصور هادی شب هنگام کشته شدند. این تلفات در حال به میان آمده است که قوای رقیب برای به دست گرفتن کنترل شهرک داله جنگیدند. گزارش شده است که 17 غیر نظامی از دیروز به این سو در شهر عدن کشته شدند. شاهدان گفتند که درگیری ها امروز در چندین منطقه جوار شهر عدن در حال ادامه یافت که شورشیان برای تصرف این شهر بندری تلاش داشتند. رسانه‌های دولتی سوریه خبر می‌دهد که تندروان گروه دولت اسلامی امروز یک کلیسا را در ولایت حسکه در شمال شرق سوریه توسط مواد منفجره تخریب کردند. این عبادتگاه عیسویان 80 سال پیش بنا شده بود. خبرگزاری سنا خبر داد که افراد مسلح به داخل این کلیسا در قریه تل نصری مواد منفجره را جاسازی کرده بودند. عیسویان و ملیشه کرد در این منطقه در برابر گروه دولت اسلامی می‌جنگند. به دنبال تخریب این کلیسا از طرفات گزارش نشده است. تندروان گروه دولت اسلامی در ماه فوریه بیش از 200 تن از عیسویان آشوری را در شمال شرق سوریه اختطاف نمودند. 9 تن آنها ماهی گذشته رها شدند، اما از سرنوشت دیگران خبری نیست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تفاهم میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان روی چارچوب یک توافقنامه اتمی را یک تفاهم بد تعریف کرده است. نتانیاهو در گفتگوی با CNN دیروز گفته است که این موافقت برنامه‌های هسته‌ای ایران را به عقب برنمی‌گرداند و به اساس آن شمار زیادی تأسیسات هسته‌ای ایران پا بر جا می‌مانند. این اظهارات نتانیاهو در حال صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که تفاهم بالای 4 چوکات توافقنامه در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران از آن فرصت‌هایی است که یک بار در زندگی به دست می‌آیند و این تفاهم از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کرده و در شرق میانه امنیت را برقرار خواهد ساخت. قرار است که بیانیه اخیر محاکمه جوهر سرنایف مظنون بمبگذاری ماراتون باستون در ایالت ماساچوست آمریکا امروز اعلان شود. سرنایف 21 ساله در 4 مورد قتل متهم است، اما وکلای مدافع وی گفتند با آنکه او در بمبگذاری در خط پایان مسابقه دوش که در آن 3 تن در سال 2013 کشته شدند مجرم است، باید به اعدام محکوم نشود. او به قتل یک افسر پلیس نیز متهم است. در صورتی که سرنایف مجرم شناخته شود، وکلای مدافع وی استدلال خواهند کرد که او تحت تأثیر تیمور لنگ، برادر بزرگ تندروش، قرار گرفته بود. تیمور لنگ 4 روز پس از این بمبگذاری در جریان درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. و میلوش زیمان رئیس جمهور چک میگوید که دروازه قصر ریاست جمهوری را برای سفیر آمریکا در پراگ بسته است، زیرا به گفته وی سفیر آمریکا در مورد پلان مسافرت رئیس جمهور چک به مسکو تبصره کرده است. اندریو شپیرو سفیر آمریکا در جمهوری چک هفته گذشته به یک تلویزیون چک گفته بود این خوشایند نخواهد بود که اگر زیمان به عنوان که زیمان به عنوان یگانه رهبر یک کشور عضو اتحادیه اروپا به تاریخ 9 می در مراسم یادبود از 70مین سالگرد پایان جنگ دوم جهانی در مسکو اشتراک کند. رئیس جمهور چک با یک صفحه اینترنتی به نام پارلمنت نیلستی گفته است تصور کردن نمی تواند که سفیر چک در واشنگتن به رئیس جمهور باراک اوباما مشوره بدهد که کجا رود و کجا نرود. پایان خبرها از رادیو آزادی.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 39 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی جنرال افضل‌الدین به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. عملات مخالفین مسلح دولت این بار ولایت فرا را هدف قرار داده، اما این بار با رهبری متفاوت. آیا رهبری عملیات مخالفین مسلح دولت را در فرا کدام گروه باید عهده داد؟
امیر رهبری عملیات نیروهای داعش میگرده. طالبا هم بازی مشترک بودن، رهبریش به دست نیروهای داعش بود.
یک تن از مقامات امنیتی ولایت فرا بود. شورای عالی صلح افغانستان با ابراز خوشبینی میگوید اگر ملا عمر رهبر طالبان در حقیقت صلاحیت مذاکرات را به ملا اختر محمد منصور سپرده باشد، به نفع مذاکرات است.
باور دارم که در طول پرتبات باندی مذاکرات پرتبات باندی لطفون مهم گام بشه.
رئیس جمهوری حکومت افغانستان در مورد اینکه چی باید کرد تا در جریان تظاهرات حوادث ناگوار رخ ندهد میگوید
در مواردی که تظاهرات صورت میگیرد در چارچوب قانون و نظرات نهادهای امنیتی توجه شود.
در نیمه دوم برنامه فکر نو را فراموش نکنید. در این برنامه با ایده‌ای از جوانان ولایت پروان در رابطه به قتل فرخنده صحبت شده. از شما دعوت میکنم که تا آخر برنامه با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاه است. همکارم تایر روشان در بخش تکنیک من همراهی میکنه و به شما سلام عرض میداره. قسمه که در آغاز شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی جنرال افضل‌الدین به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. این در حال است که هفته گذشته ریاست جمهوری افغانستان 16 نامزد وزیر را به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. جمشید عبیب‌زاده از کابل گزارش میدهد.
پس از انتظارها و یک تأخیر نسبی، نامزد وزیر دفاع ملی هم مشخص شد. اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری امروز برای رادیو آزادی گفت حکومت جنرال افضل‌الدین را به صفت نامزد وزیر برای وزارت دفاع ملی افغانستان برگزیده است. پیش از این گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا بر سر انتخاب نامزد برای وزارت دفاع افغانستان میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت اختلافات وجود داشته است، اما حالا معلوم می‌شود که ظاهرا دو طرف روی معرفی افضل‌الدین برای نامزدی این پست توافق کردند. با روشن شدن نامزد وزارت دفاع، تشویش‌هایی که گویا در بهار سال جاری مخالفین مسلح از نبود مسئول عمومی در وزارت دفاع به نفع خود استفاده خواهند کرد، تا حد برطرف شده است. سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی گفته که به زودی نامزد وزیر دفاع ملی هم برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. در این حال عبدالقادر زازه عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان از این اقدام حکومت که نامزد را برای پست وزارت دفاع مشخص ساخته استقبال کرده است. او می گوید ما از این اقدام استقبال می کنیم، چرا که وزارت دفاع از جمله وزارت‌های کلیدی است و از زمان زیاد با سرپرست ها کارش به پیش برده می شود. حدود 1.5 ماه قبل حکومت شیر محمد کریمی را به صفت نامزد برای وزارت دفاع افغانستان معرفی کرد و او برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه هم معرفی شد، اما نتوانست که آرای لازم به دست بیارد. گفتنی است که کمیته رؤسای ولسی جرگه افغانستان همچنان گفته که سر از چهارشنبه هفته جاری همه روزه به 3 تن از نامزد وزرا فرصت داده خواهد شد تا برنامه‌های خود را تشریح کنند. پیش از این معاون دوم ولسی جرگه افغانستان گفته بود که پس از استماع برنامه‌های نامزد وزرا احتمالاً در اخیر هفته آینده برای معلوم کردن سرنوشت 16 نامزد وزیر جمع نامزد وزیر برای وزارت دفاع افغانستان در ولسی جرگه صندوق رأی گذاشته خواهد شد. تا حالا معلوم نیست که چه تعداد از این نامزد وزرای پیشنهادی حکومت افغانستان از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد خواهند گرفت. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
از همکارم جمشید عبیب‌زاده شنیدید که در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه از کابل گزارش می‌داد. نامزد وزیر دفاع افغانستان در حال قرار است به ولسی جرگه معرفی شود که نگرانی‌ها از بابت ناامنی‌های روزافزون در نقاط مختلف کشور شدت گرفته است. با نزدیک شدن فصل تابستان این نگرانی‌ها هم وجود دارد که گویا مخالفین مسلح دولت عملیاتشان را شدت خواهند داد. این در حال است که حالا هم در برخی نقاط از درگیری درگیری ها میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی گزارش می شود. در تازه ترین رویداد از ولایت فرا می شنویم. نیروهای امنیتی دو روز پیهم با مخالفین مسلح دولت درگیر بودند. مقامات امنیتی این ولایت می گویند نیروهای تندرو دولت اسلامی که به داعش مشهورند در ولسوالی پشت رود فرار رهبری یک عملیات بزرگ را در دست داشتند که با کشته شدن یک قمندان داعش شب گذشته به پایان رسید. احمدشاه فطرت از فرا گزارش می‌دهد.
افراد مسلح داعش گروه دولت اسلامی برای اولین بار در ولایت فرا بالای موازی نیروهای افغان عملات سخت را انجام دادند. عبدالروف رحمانی سخنگوی لوای دوم اردوی میری در ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که رهبری جنگ دو روز گذشته در ولسوالی پشترود ولایت فرا را گروه داعش با عهده داشت. به گفته او این جنگ دوامدار و همراه با تاکتیک های جنگی جدید بود که بالاخره شام گذشته با کشته شدن 28 تن از حمله کنندگان به شمول یک قمندان داعش به پایان رسید.
نفر از مخالفین کشته شدند، به شمول یک قمندان گروه داعش که به نام خدای رحمت میشد که او برادر ملا زاکر است. ملا زاکر فرمانده عمومی داعش نیروهای داعش در ولایت فرا دارد. امیر رهبری عملیات نیروهای داعش میکرد. طالبا هم بازی مشترک بودند، رهبریش به دست نیروهای داعش بود.
بنابر گزارش ها این درگیری در این اواخر در ولسوالی پشترود ولایت فرا بی پیشینه بوده که با کشته شدن 5 تن از پلیس محلی به شمول یک قمندان و مجرور شدن 18 تن دیگر به پایان رسید. این نبرد به حد طول کشید که حتی برای مهار کردن آن از نیروهای هوایی نیز کار گرفته شد. اگرچه در مورد حضور گروه داعش با تهدیدات آن قبلا در ولایت فرا نگرانی های وجود داشتند، اما مقامات این ولایت داعش را یک افسانه خطاب کرده بودند. محمد آصف ننگ والی ولایت فرا چندی قبل در مصاحبه با رادیو آزادی گروه داعش را بی خاصیت و ناتوان خطاب نمود.
داعش از ما لپاره یو ډیر بی خاصیت بی معنا تور نمده.
داعش برای من یک نام سیاه و بی‌خاصیت است که ما میتوانیم با تغییر بیرق آن را تحویل نماییم و داعش یک افسانه ناکار است و اینجا جایگاه ندارد و برای ختم آن دروز بیشتر کار نیست. این اولین باری است که گروه دولت اسلامی دوشادش و مخالفان مسلح دولت علیه نیروهای افغان دست به نبرد میزنند. دیده شود که بعد از این موقف مقامات افغان در برابر این گروه که در کشورهای عراق و سوریه خطرناک ثابت شده است چی خواهد بود؟
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان از خبر تصمیم ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان مبنی بر سپردن صلاحیت گفتگوهای صلح از جانب این گروه با حکومت افغانستان به ملا اختر محمد منصور استقبال می کند. معاون این شورا امروز ارچند در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد و یا تایید نکرد، اما نقش و صلاحیت ملا منصور را برای پروسه صلح یک گام مثبت خواند. اخیراً برخی از رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌های را نشر کردند که گویا ملا محمد عمر در پیشبرد گفتگوهای صلح اختیارات را به معاونش ملا اختر محمد منصور سپرده است. جزئیات از ویدا برکی.
مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند اگر ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان واقعا صلاحیت پیشبرد گفتگوهای صلح را به ملا اختر محمد منصور معاونش سپرده باشد، یک اقدام مهم در جهت پیشبرد این روند خواهد بود. عبدالحکیم مجاهد معاون این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملا اختر منصور فرد نزدیک و قابل اعتماد ملا محمد عمر است و شرکت وی در گفتگوهای صلح خیلی مؤثر خواهد بود.
اگر این گزارش ها حقیقت داشته باشند که ملا محمد عمر که صلاحیت ها یا اختیاراتش را به جناب ملا اختر منصور داده باشد، در آن صورت باور دارم که در ارتباط با مذاکرات و گفتگوهای صلح این یک گام بسیار زیاد مهم است که تا اکنون برداشته شده است و این به معنای آن است که گروه تحریک اسلامی طالبان بعد از این برای حل بحران افغانستان طرفدار یک راه حل سیاسی است.
اخیراً NBC نیوز یکی از رسانه‌های غربی گزارش را به نشر رسانیده که گویا ملا محمد عمر اختیاراتش را در پیشبرد گفتگوهای صلح به معاونش ملا اختر محمد منصور سپرده است. در این حال سخنگویان ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگویند که تا کنون در این مورد که کدام افراد به نمایندگی از حکومت و گروه طالبان مسلح در گفتگوهای صلح شرکت کنند بحث خاص نشده است. آنان میگویند مهم این خواهد بود که اشخاص با صلاحیت و تاثیرگذار در این مذاکره دموکرات شرکت نمایند. ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان مسلح است و از ملا اختر محمد منصور به صفت معاون وی و فرد شماره دوم گروه طالبان یادآوری می شود که در حال حاضر از صلاحیت و اختیارات لازم برخوردار است. با آنکه تاکنون طالبان مسلح به گونه رسمی در خصوص سپردن صلاحیت‌های ملا محمد عمر به ملا اختر محمد منصور معاون وی در گفتگوهای صلح ابراز نظر نکردند، اما این گروه در یک اقدام غیر منتظره زندگی نامه مفصل ملا محمد عمر را به مناسبت 19 سال رهبری او در صفحه اینترنتیشان نشر کرده است. تحلیلگران امور میگویند که بیوگرافی ملا محمد عمر به این دلیل نشر شده که اکثریت قماندانان طالبان از چند به این طرف گمان میکردند که او دیگر زنده نیست. سید اکبر آقا، یک مقام پیشین رژیم طالبان، نیز نقش ملا محمد عمر و ملا اختر محمد منصور را در گفتگوهای صلح تاثیرگذار میداند.
در اینجا شک نیست که فرد دوم ملا محمد عمر آخوند در حال حاضر ملا محمد منصور است. تمام امورات طالبان را که ما و شما مشاهده می کنیم این شخص پیش می برد. تا جایی که من می دانم این شخص پوره صلاحیت دارد. در اینجا شک نیست که در چنین حالتی او می تواند حاکمیت کامل بالای سایر دوستانش داشته باشد و مذاکرات را هم می تواند به پیش ببرد.
اخیراً موضوع گفتگوهای صلح با طالبان مسلح بر سر زبان هاست و حکومت افغانستان نیز روی عملی شدن آن تاکید می‌ورزد. گزارش های هم به نشر رسیده که در آغاز هفته جاری دوره مقدماتی این گفتگوها میان معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان انجام شده است. برخی از منابع در حکومت که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند که ممکن تا پایان ماه روان میلادی گفتگوهای صلح با گونه مستقیم با طالبان مسلح آغاز گردد. اما این همه گزارش‌ها تا کنون از سوی حکومت به طور رسمی تایید نشده است. کارشناسان افغان برای آغاز گفتگوهای صلح روی نقش حکومت پاکستان تاکید کرده میگویند تا زمانی که آن کشور به تعهدات اخیرش عمل نکند، تلاش‌های صلح باز هم بی نتیجه خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. رئیس اجرای حکومت افغانستان می گوید به هدف جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در جریان تظاهرات باید در انگام راه اندازی تظاهرات به هدایت نهادهای امنیتی توجه شود. عبدالله عبدالله بروز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران این مطلب را با اشاره به حادثه اخیر در ولایت خوست بیان کرد. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
پس از وقوع حمله انتحاری این راه اندازی تظاهرات در ولایت خوست، اکنون مقامات حکومت افغانستان تاکید میکنند که هنگام راه اندازی تظاهرات باید به هدایت ارگانهای امنیتی توجه شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که بدون در نظر داشتن نظریات ارگانهای امنیتی، راه اندازی مظاهرات عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.
در مواردی که تظاهرات صورت میگیره در چارچوب قانون، یک مسئله بسیار مهم است که به نظراتی نهادهای امنیتی توجه شود. در جایی که از طرف نهادهای امنیتی گزارش داده میشه که تهدید بلند وجود داره، اگر باز توجه نشه به نظر نهادهای امنیتی میتونه عواقب ناگوار داشته باشه.
آقای عبدالله این سخنان را در پیوند با حمله انتحاری که به روز پنجشنبه هفته گذشته در ولایت خود در جریان تظاهرات رخ داد بیان کرد. قرار گزارش ها در این تظاهرات که بر علیه سرپرست خوست و افزایش فساد اداری در ادارات این ولایت اسوی باشنده های خوست را اندازی گردید، دهاتن کشته و زخمی شدند. رئیس جای حکومت افغانستان گفت هیئت به روز یک شنبه از جانب ریاست جمهوری که شامل بزرگان اقوام می باشند برای بررسی این رویداد به ولایت خوست فرستاده شده است. هرچند تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه گفت که این حمله انتحاری از سوی شبکه حقانی سازماندهی شده بود. در این حال وزارت داخله افغانستان نیز در جریان قرار دادن پلیس را قبل از راه اندازی تظاهرات مهم می داند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت طرزالعمل موقتی نیز در زمینه چگونگی راه اندازی تظاهرات از سوی شورای امنیت تصویب گردیده و به نهادهای پلیس دستور داده شده تا در تنظیم و امنیت تظاهرات موارد مشخص را در نظر گیرند.
ای که بر اساس قانون بر مظاهرات پلیس افغانستان باید 24 ساعت قبل آگاه باشد تا پلیس بتواند که در قسمت توظیف پرسنل پلیس افغانستان به منظور تامین امنیت، به منظور ای که اخلال در نظم شهرها به میان نیاید، مشوره های پلیس در نظر گرفته شود و جایی که بر اساس این طرز عمل موقت تنظیم شده میتونه که این گروه ها و این افراد تظاهرات خود را اندازی بکنند.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که اخیراً مردم و برخی نهادهای مدنی در پیوند به قتل فرخنده در کابل ربوده شدن 31 مسافر و بی‌کفایتی برخی مسئولان محلی در ولایت تظاهرات را راه اندازی کردند. کارشناسان افغان نیز با توجه به راه اندازی این تظاهرات که اکثرا در شهرها و محلات عام صورت میگیرد، تامین امنیت جان مردم را از سوی ارگانهای امنیتی مهم میدانند. آنان تاکید میکنند که نهادهای امنیتی باید در جلوگیری از وقوع رویدادهای تروریستی در این گونه تظاهرات با جدیت عمل کرده و در آینده مانع بروز حوادث خونین گردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر دفاع پاکستان میگوید عربستان از این کشور خواستار الزام مساکر و همکاری های هوایی و بحری شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اجلاس امروز پارلمان این کشور گفت پاکستان از تمامین ارضی عربستان سعودی دفاع خواهد کرد. آرش معین و جزئیات بیشتر.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در آغاز اجلاس امروز پارلمان این کشور با ابراز این که عربستان خواستار اعزام از ساکر تیارات و کشتی‌های نظامی پاکستان شده است با تأکید گفت که پاکستان بدون در نظر داشت این که عمل کردش باعث چه عکس‌العمل‌های خواهد شد از تمامیت ارضی عربستان دفاع خواهد کرد. عربستان از پاکستان که سنی ها در آن اکثریت دارند خواسته است تا به ائتلاف به رهبری این کشور بپیوندد که حملات هوایی را بر ضد شورشیان شیعه حوثی در یمن آغاز کرده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفت عربستان سعودی برای اتحاد در جهان اسلام مهمترین و ارزشمندترین کشور است. گرچه پاکستان به مثابه یک دوست نزدیک با واقعی از ملاحظات عربستان و سایر کشورهای عضو سازمان اسلامی اطلاع دارد، اما پاکستان می خواهد برای صلح چانس داده شود و برای بحران جاری در یمن یک رای حل صلح‌آمیز پیدا شود. در آخر یک بار دیگر باید بگویم که حفاظت از تمامیت ارضی عربستان دین پاکستان است و اگر ضرورت شود ان شاء الله که پاکستان تعهداتش را عملی خواهد کرد.
اگر ضرورت پڑی تو ان شاء الله تعالی پاکستان یہ اپنا وعدہ ایفا کرے گا.
عارف رفیق یک کارشناس انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید پاکستان و ترکیه هر دو در مورد سرنگون ساختن حکومت مشروعی یمن نگرانند و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز به ترکیه سفر کرده بود. به گفته عارف رفیق ترکیه و پاکستان هر دو به این عقیدند که ادامه بحران در یمن میتواند منطقه را درگیر تشنج سازد و پاکستان امیدوار است که در کمترین سطح انتظارات عربستان را خوشنود سازد. عارف رفیق کارشناس انستیتوت شرق میانه در واشنگتن با آژانس خبری رویترز گفته است پاکستان علاقمند نیست که در عملیات داخل یمن سهیم شود، اما شاید سرحدات را تقویت کند. به نوشته آژانس خبری رویترز نواز شریف صدر اعظم پاکستان مدیون عربستان است و اقتصاد این کشور به خاطر جلوگیری از سقوط به مساعدت‌های متداوم نیاز دارد. در سال گذشته عربستان 1.5 میلیارد دلار به پاکستان داد و بعد از آن که نواز شریف در سال 1999 سرنگون ساخته شد با وی پناه داده بود. اما پیوستن پاکستان به ائتلاف به رهبری عربستان می تواند منازعات فرقوی را در داخل پاکستان شعله‌ور سازد و در کشور 180 میلیونی پاکستان شیعه ها 1/5 نفوس کشور را تشکیل می دهند. از جانب دیگر مداخله پاکستان در یمن شاید ایران را نیز عصبانی سازد. در سایر سرحدات یعنی با هند و افغانستان نیز پاکستان عملیات‌های ضد شورشیان را انجام می‌دهد. جنرال محمود علی دورانی مشاور سابق امنیت ملی پاکستان می‌گوید اگر مسئله دفاع از عربستان بر ضد تهاجم می بود، بر اساس تعهدات من تصور می‌کنم می‌توانستیم عسکر بفرستیم، اما اعزام عساکر به کشور سوم به فکر من یک بی‌پروایی خواهد بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
یک یک شنونده که نامش را ننوشته پیام داده که در ولسوالی اندر غزنی اربکیان مردم بیگناه را مورد خشونت قرار میدن، در دزدی ها دست دارند و اگر حکومت در مورد اقدام نکند مشکلات فراوان را دچار خواهد شد. شکور از پروان پیام داده و نوشته حکومت باید اشخاص غیر مسئول را خلسلا کند تا امنیت برقرار شود. یک شنونده دیگر ما نیز پیام داده اما نام خود ننوشته، فراموش کرده، گفته که در عقد ویزه عربستان با مشکلات زیاد روبرو شده است. با در نظر داشت رابط نزدیک با عربستان باید عقد ویزه عربستان سعودی آسان باشد. عبدالله از کندار گزارش پیام داده که عربستان سعودی در مذاکرات صلح افغانستان هیچگاه کمک نکرده و اکنون خودش درگیر تروریسم شده است. ساعت 5:30 30:30 به وقت کابل شد و اکنون هم فشرده خبرها را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی جنرال افضل لودین به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. ولسی جرگه افغانستان دستور ریاست جمهوری مبنی بر عقض امتحان سرانوالان را خلاف قانون میخواند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر گزارش‌ها که گویا ملا محمد عمر رهبر طالبان صلاحیت گفتگوهای صلح را به ملا اختر منصور معاونش تفویض کرده باشد صحت داشته باشد، این مهمترین گام در راستای گفتگوهای صلح خواهد بود. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان شیعه در یمن از اسلام آباد خواسته است که تیاره‌های نظامی، کشتی‌ها و نیروی زمینی فراهم کند. رسانه دولتی سوریه خبر می‌دهد که تندروان گروه دولت اسلامی امروز یک کلیسا را در ولایت حسکه در شمال شرق سوریه توسط مواد منفجره تخریب کردند. و منابع صحی و نظامی می‌گویند که در جریان درگیری‌های تازه میان شورشیان شیعه و جنگجویان وفادار به رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی در جنوب یمن دهاتن کشته شدند.
تفصیل این خبرها را روی وبسایت آزادی خوانده میتونید. آدرس ما است azadiradio.com. حالا هم تحولات اقتصادی.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند وزارت مالیه باید در مورد افزایش مالیات تجدید نظر نماید. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت وزارت مالیه به تمامی دکاندارهای شهر مالیه را بلند تعیین کرده اما کسب‌وکاران توان پرداخت آن را ندارند. آقای الکوزای افزود که ضرر بلند رفتن مالیات به مردم عام میرسد که به گفته وی در حال حاضر نرخ مواد اولیه افزایش یافته است. از همین سبب شمار زیادی از دکانداران شهر کابل دست به اعتراض داده و دکاکین خود را مسدود کردند. در این حال عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه میگوید آنها هم در صدد اینند که در قانون مالیه دهندگان تغییرات ایجاد شود. و مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند قرار است هفته آینده یک هیئت افغان جهت تقویت روابط اقتصادی به آذربایجان سفر کند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در رأس این هیئت شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور و داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم شامل است. آقای قوقندی افزود که این سفر دو روز دوام خواهد کرد. آقای قوقندی هدف این سفر را جلب سرمایه گذاری تجار آذری، برگزاری نمایشگاه ها و گفتگو با مقامات آذری در مورد راه لاجورد عنوان کرد. راه لاجورد پروژه است که افغانستان می خواهد از طریق آن با اروپا راه ترانزیتی ایجاد کند.
با شنیدن تحولات اقتصادی رسیدیم به پایان نشر گزارش های این برنامه و حالا برنامه فکر نو را بشنوید. با رادیو آزادی باشید.
فکر نو با جوانان.
عرض سلام ادب داریم خدمت شنونده عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو. پیامد قتل بی‌رحمانه و خشونتبار فرخنده موضوع برنامه این بار فکر نو تشکیل می‌ده و میمونای عزیز برنامه را خوش آمدید می‌گیم و حضورشان از سبز و گرامی می‌دانیم. در برنامه جناب آقای غلام بهادین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و از رهبران جوان، احمد شعیب فنا خبرنگار و حقوقدان و از جوانان فعال جامعه مدنی و عزیز احمدی فعال حقوق زن در ولایت پروان با خود داریم و در آغاز گرامی می‌داریم حضورشان. جناب آقای جیلانی، شما قضیه قتل خشونتبار و تکان دهنده فرخنده را از طریق رسانه‌ها و یک رویداد بود که تکان دهنده بود در سراسر جهان، یک تصویر که احساس انسان جریحه‌دار می‌ساخت را به نمایش گذاشت. اول یک کوتاه در موردش می‌خویم، یک تبصره کوچک داشته باشین، دیدتان چگونه بود در مورد خود حادثه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند می‌فرماید در قرآن کریم: فمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. بحث بسیار مهم، وقتی که میگه یک مسلمانه، کسی قصدن یا حمدن به قتل میرسانه، برای همیش جای ازیش کجا هست؟ جهنم هسته. کیر اسلام عزیز محکوم کردم. یک طرف قضیه. طرف دوم قضیه، متاسفانه که یک مسئله بسیار افرادگرایی بود. این نه تنها به مردم افغانستان در سوک اندوخ نشان، این بر پیکر افغانستان بزرگترین صدمه بود. دموکراسی نوپای که افغانستان که با قیمت و با ارزش خون انسان‌ها و میلیون‌ها شهروند این وطن به دست آمده بود و دنیا در اینجا حضور فعال داشت، مداخله کردند که تو افغانستان که کاملا تضرر شده بود از این نواحی، پس این را ترمیم بکنم. باز هم یک بار قتل بانو فرخنده، واقعا که مردم افغانستان هم در سوک نشستند و مردم افغانستان از نقطه نظر معنوی، اقتصادی، اجتماعی این متضرر ساخت. و امیدوار هستیم که این آخرین قضیه باشه که به شکل بسیار فجیع‌آمیزش که این چهار نفر از افرادی که نه از دین آگاهی داشتن، نه از اسلام آگاهی داشتن، نه از فرهنگ آگاهی داشتن، متاسفانه اینا با عامل قتل فرخنده شهید شدن.
سپاسگزار هستیم. و از خانم عزیزه میپرسیم که به عنوان یک زن که ما شاهد بودیم در ولایت پروان، شما بعد از وقوع حادثه قتل بی‌رحمانه فرخنده دست به راهپیمایی و تظاهرات بسیار جدی داشتین. شما در متن این تظاهرات قرار داشتین و میشه گفت که در واقع از جمله سازماندهندگان این تظاهرات بودین. چه احساس داشتین؟ زنای پروان چه احساس داشتن وقتی دیدن که با چنین وضعیت فوق‌العاده تکان‌دهنده و بی‌رحمانه در برابر یک زن که از خود دفاع کرده نمیتونست، این خشونت صورت گرفت در حالی که گناهش هم روشن نبود، احساستون چگونه بود؟ تا حال چه احساس دارین؟
ما به خاطر قتل بانو فرخنده، من حیث یک خواهر افغان که فرخنده خواهر ما بود، فرخنده آرزو داشت همسر شوه، آرزو داشت مادر شوه، آرزو داشت فرخنده که یک دعوتگر دین اسلام باشه و علیه افراطیت کسانی که دین را به گمراهی کشانیدن مبارزه کند، او را به شهادت رسانیدن. تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان عاملین این قتل به پای اعدام نرسانیده، عاملینش اشد و مجازات نشده، ما راهپیمایی های ما ادامه دارد، ادامه خواهد داشت و ما نمیگذاریم که قتل بانو فرخنده یک چیز پنهانی باشه و وی با کمیش حلنی صورت نگیره. ازارها فرخنده دیگه هست که از خانم بانو فرخنده دفاع میکنه، خواهد کرد.
سپاسگزار هستیم. و حالا آقای احمد شعیب فنا، خبرنگار و حقوقدان و از جوانان فعال جامعه مدنی. خانم عزیزه، باورش ایست که فرخنده به خاطر دفاع از دین قربانی شده، در حالی که کسایی که عامل قتل خشونتبار و واقعا وحشتناک فرخنده شدن، اونا تیکه‌دار دین خود میدانستن. برداشت ارزیابی تبصره باور شما در این مورد چی است؟
فرخنده یک عقده بود که در نهایت یعنی منفجر شد، عقده ای که در دو طرف، یعنی من منعیس یک جوانی که از آدرس جوانان گپ میزنم، در حقیقت خود فرخنده را هم یک قربانی میدانم و کسانی که به اتهام قتل فرخنده در شرایط فعلی امکان داره که به اعدام محکوم شوند، اونا را هم یک قربانی میدانم. به چه منظور؟ به این منظور که حداقل فرخنده میخواست که جهالتی که در جامعه حاکم بود، یعنی ساحرینی که حداقل از آدرس دین میخواستن کارهایی را انجام بدن، در برابر اونها عکس العمل نشان بده و این ضعف دولت را نشان میده که چرا دولت قبل از انجام یک فرد مانع این کارها نشده بود. و دوم، جوانانی که حداقل اونها نه داعش بودن نه طالب بودن، اونها آمدن عکس العمل نشان دادن.
منظورتون از اینکه دولت باید جلو میگرفت مشخصا چی است؟ چی باید کاری میشد که از قبل برنامه‌ریزی میشد؟ علاوه از اینکه انتقادات وجود داره که پلیس نتونست نجات بده از چنگ ای کسایی که فوق العاده خشونت روا داشتن در حق فرخنده، علاوه از اینکه مانع نشد نتونست، به نظر شما دیگه چی باید میکرد؟ قبل از او چی باید برنامه میداشت؟ یک حادثه غیر مترقبه بود به نظر
من. از چند زاویه ما میتونیم که حداقل به این اشاره بکنیم که دولت میتونست مانع همچو حوادث در جامعه شوه. یک موضوع اولی که همچو مزخرفات و همچو چیزهایی که در دین جای نداره، اگر حکومت اسلامی هست چرا مانع این کارها نمیشه؟ یک موضوع. موضوع دوم، زمانی که از قاتلین یا کسایی که منجر به این شدن که فرخنده منیسی یک خانم یک دختری که حداقل سوختانده میشه، یعنی اینها باعث شدن، حداقل چرا اینها باعث این کار شدن؟ یعنی جهالت اینا را نشان میده. جهالت از کجا سرچشمه میگیره؟ از جای سرچشمه میگیره که علم وجود نداره و علم زمینیش که مساید میسازه، علم زمینیش دولت مساید میسازه. ما در شرایط فعلی میبینیم که در سال جاری که ما درو به سر میبریم، مثلا از 300 هزار جوانانی که در پهنتون در پروسه کنکور امتحان دادن، اضافه تر از 100 هزارش بی نتیجه میمانه. یعنی از 100 هزار بالاتر انسان ها به مرور زمان کسایی هستن که علم فرانه میگیرن، یعنی جهالت در جامعه بیشتر میشه. و وقتی که جهالت در جامعه بیشتر شد، احساسات اسلامی که به شکل سنتی اینا دارن بالاخره در برابر همچو قضایا منعکس میشه و همچو حوادث رخ میده و این طبیعی است و دولت میتونست که با همچو مواردی که ذکر کردیم حداقل مانع کار شود.
اگر موضوع بحث جهالت است، ما انتظار نداریم دولت در این زودیا میتونه که جهالت از افغانستان برچیده بسازد. دامن جهالت شما میدونید چقدر پهنای بسیار کلان داره، عوامل مختلف داره. اگر سرش در برنامه بحث کنیم شاید بسیار وقت داده بر بگیره. فکر میکنین که به این زودی ها ممکن است دولت برنامه‌ای دقیق و معین داشته باشه تا جهالت و به اصطلاح میشه گفت که درنده خویی را از جامعه افغانی بردارد، به دلیل از اینکه مشکلات روانی وجود داره درنده خویی و بدون تفکیک، بدون از اینکه قانون در نظر بگیرن، بدون از اینکه سنجش داشته باشند، دست به عمل زدن که فرمودید شما که یکی از عقده‌هایی بود که انفجار شد در افغانستان، که یعنی چقدر جهالت اوج خود وجود دارد در افغانستان، چقدر هم سنجش وجود نداره در افغانستان. وقتی یک موضوع را مطرح میکنی بدون یک سنجش صورت بگیره، عکس العمل ها شدید میشه در برابرش. به هر حال این دولت به این زودی ها آیا تصور منطقی است که به این زودی ها دولت کاری انجام بده؟
شما ببینید در طول 13 سال دولت چی کرده در این قبال. یعنی ما اگر ببینیم عقده ها به مرور زمان انفجار میکنه، عقده هایی که ناشی از عدم تنظیم امور مردم توسط دولت است، اگر در بخش امنیت است، اگر در بخش تعلیم و تربیت است، اگر در بخش اقتصادی است، هر چیزی که نقطه ضعف از تاسیس این نظام که 13 سال قبل به وجود آمده بود، هر نقطه منفی که در جامعه وجود داشت رو به افزایش هسته. یعنی دولت نتونسته که رو به کاهش بده این را کاهش بده این موضوعات را. و یکی از دلایلی که ما جهل را نوان کردیم، جهل یعنی به مرور زمان اگر ببینیم ما کسب افراد یا جوانان را در پروسه کنکور با تحصیلات عالی که حداقل نمونه بارز از برای ازیگر.
سپاس، بسیار تشکر آقای جلانی. آقای فنا اشاره شون به است که دولت زیاد کوتاهی داشته، علاوه از اینکه پلیس جلوی این خشونت نتونسته بگیره، در این حال این برنامه استراتژیک برای جلوگیری از این درست به پیش نمیبره. شما میشه گفت که منیس یکی از شخصیت‌های دولتی با امروز شما صحبت کرد که چون در بدن نظام شما مسئولیت دارین، میشه گفت که واقعا آیا دولت بسیار کوتاهی کلان داشته در این زمینه که ما شاهد این هم چوری دادا هستیم که در نتیجه ضعف عملکرد دولت ما چنین چیزایی رو مشاهده میکنیم؟
دوستی عنصر یا موادی را که اینا اشاره کردن کاملا پیر دنیا هم به این متوجه شده. ضعف در نظام ما باعث از این شده که مسئله جهالت و یک موضوعگیری بسیار مهمه که متاسفانه حکومت 13 ساله افغانستان و همچنین حکومت وحدت ملی، حکومت نوپا، هیچ وقت سر مسائل اجتماعی اینا تلاش نکردن. شما 6 ماه پیشتر از امروز مسئله حادثه که در پغمان علیه خواهران ما رخ داد، او یکی باید برای زینا الگوه می بود که بعد از این متاسفانه نظام همیشه کوشش کرد 98% وقت خود قربانی مسائل سیاسی کردن، هیچ وقت سر مسائل اجتماعی موضع‌گیری نبود. عدم آگاهی عامه از مسائل فرهنگ و اجتماعی یکی از این مسائل است که مسائل بسیار دیگر هم در روستای افغانستان ما شما میبینیم و متاسفانه شرایط نبوده که خانم فرخنده باز هم یک خوشبخت بود که بعد از مرگش حداقل در مرکز افغانستان بود که حضور رسانه‌ای پیدا کرد و حضور بسیار گسترده که دنیا هم از این مسئله فهمید. و مثل قتل خانم فرخنده به ده ها قتل دیگه هم صورت میگیرد. متاسفانه هیچ وقت ایرم کسی به تصویر نمیکشه که ما آرزو داریم که حکومت وحدت ملی زودتر اینا را به تصویر بکشانه.
در حال شما تایید میکنین که ضعف حاکمیت دولت در این مسائل یا ضعف عملکرد دولت در این مسائل در حال تایید میکنین بیشتر اگر از قضیه تجاوز یک گروه به شماری از زنها در ولسوالی پغمان اشاره کردین، اما حکومت به او واقعا درست رسیدگی کرد و کسایی که عاملین قضیه بودن اونا را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد و اگر عبرت ممکن است شده باشه برای کسایی که چشم به ناموس دیگران بدوزن. بازم شما فکر میکنین که دولت نارسایی داشته در این با وجود اینکه این نمونه بارز است که اونا را اعدام کردن و کسایی که عامل تجاوز بودند در پغمان.
ببینید وظایف این وظایف مشخص حکومت بود و ناگزیر هم بود، چون شما دیدیم واکنش های مردم در سر تا سر افغانستان. این از وظیفه قوه قضاییه بود، ناگزیر بود و میکرد. با وقتی که کرد ما هم تشکری میکنیم. چرا شرایط به این برسه که حکومت هر روز ما فضای ادامه داشته باشیم و فضای مجازات داشته باشیم؟ قبل از اینکه ما فضای مجازات و ادامه آماده شوه، بر از این ما برنامه ریز نباشیم و برنامه محور نباشیم که سر مسئله بود اجتماعی یک کار بسیار فعال داشته باشیم در تمام روستاهای افغانستان و سر نسل جوان. همین برنامه شما که فکر نو است، برنامه فکر نو، چرا همین برنامه را ما نتونیم در گوشه و کنار افغانستان به سم مردم برسانیم و از این برنامه خوب استفاده نکنیم؟ وظایف حکومت افغانستان تنها مسائل سیاسی نیست که ما به این فکر باشیم که در کجا ما عملیات داشتیم و چی کار کردیم و چطور کردیم، با پاکستان چی موضع گیری داریم، با هندوستان. او یک بود مسئله سیاسی است، وزارت خارجه برش مسئولیت داره، در بود مسائل امنیتی وزارت داخله برش مسئولیت داره، مگر ما به دهان نهاد دیگه داریم که به مسابقه وزارت و ریاست مسائل اجتماعی وظایف مشخص اینا چی از وظایف علل خصوص از اینا ای است که آگاهی عامه بتن بیان در سطح جامعه در عمق مردم داخل شون و که جلوگیری از قضاای دیگر ما داشته باشیم. ما همیشه از حکومت افغانستان، ما به عنوان نماینده مردم پروان، خواهشم از حکومت وحدت ملی است که این بار حکومت وحدت ملی در 4 سال دیگه قرار است که حکومت از اینا فعالیت داشته باشند. در این 4 سال بهتر وقت خود حداقل 50% مسائل مهم و اساسی را متوجه اجتماع بسازه و کارهای اجتماعی فرهنگی در داخل جامعه داشته باشه. سپاسگزار
هستیم. بله خانم عزیز احمدی است، می‌خوایم این مسئله را امروز مطرح کنیم که شما که معلومات حاصل کردین که زمانی که فرخنده نزدیک میشه به قربانی، چرا رفته بوده به زیارت، چی می‌خواسته، چی هدفی را دنبال می‌کرده، اصل قضیه را چقدر شما تونستین معلومات حاصل کنین که اصل رویداد که اتفاق افتاد چگونه بوده؟
تا جایی که ما امروز با خانم قاضی پروین نماینده کمیسیون حقوق بشر نشستی داشتیم و صراحت گفت، فرخنده یک دختری بود که شاگرد دارالعلوم بود و در پالیش کورس تجوید قرآن تعقیب میکرد و این یک روز با پدر خود از پیش زیارت شاهد شمشیری ولی صاحب میگذره. وقتی که میبینه اونجا تعداد زنا زیاد است، از پدر خود پرسان میکرم مشکل زنا اینجا چی است، از رفتن زن به زیارت از نگاه اسلام جایز نیست. میگه پدر، وقتی که پدرش میگه بچه میشه بری از نزدیک بپرسی، بین دختر پرسان میکنه که شما چی میکنین؟ میگه ما تاویز میکنیم. خب شما تاویز چی میکنین؟ ما تاویز به خاطر که مشکلات داریم، مشکلات بی اولادی داریم، مشکلات از اینکه بچه ما زن نمیافه، مشکلات ای که شوهرم بیکار است، مشکلات از اینکه ما بچه خود کی را خواستگاری کنیم. این یکی از جمله مشکلاتی بود که این خانم برای ما گفت و این فرخنده همونجا تصمیم میگیره برای خانم ما میگه که کار شما خلاف قانون است، خلاف دین اسلام است. در هیچ گوشه قرآن نیامده که شما با پول خاصتان از قرآن بخرید و این تعویزی که هم نوشته میکنه خلاف دین اسلام است. فرخنده اوجا را ترک میکنه، روز بعدی با همشیریش میره و روز بعدی دوباره دنبال میکنه. بالاخره یک کسی که اونجا تعویز نوشته میکرد بسیار زیاد به تشویش بود. وقتی که اونجا میره برای زو میگه که ببین سال نو است، به خاطر سال نو ای کار نکو. باز دوباره خانه برمیگرده، میخواد که با کورس تجوید قرآن بره. مادرش برش میگه که بچه‌م امروز سال نو، نزدیک سال نو است، نرو، چون ده اونجا زیاد خانماس همراهتان همگی مصروف با کاریس. میگه نه مادر، ما یک دفعه میرم، یک دفعه ببینم که در زیارت هم چیگه پس. وقتی که خانم میره با کورس، از اونجا میره به زیارت، میبینه بر خانما به مجرده که میگه شما لطفاً این کار نکنین، کار خلاف اسلام است و برای امی کسی که تعویض می نویسته و تعویضش باز می کنه برش میگه که در کجای از این آمده که تو حرف قرآن نوشته کردی، بدون از این که از این کسی پرسان کنه این را لطکوب می کنن و بالاخره به شکل فجیانه این را به قتل می رسانن و جسدش در می تن و پلیس به فامیل از این زنگ می زنه که دخترتان به شهادت رسید، شهادتش مبارک و از این که خانم نسخه قرآن در داده، باید شما هر چی عاجلی محل ترک کنید که فامیلتان از بین میره. پدرش و مادرش امی دختر میان برای گروان کاپیسا. شب که در تلویزیون مادر فرخنده آلت دختر خود در تلویزیون تماشا میکنه، گریه کنان و شوهر خود میگه من نمیگذارم دخترم به نام بد دفن شوه و تا برش گفته میشه که دختر شما از طرف شو از تبدلی تسلیم شوی ببرین دفن کنین. مادرش صبح پس امرای امی فامیل خود میایه و جسد از تبدلی تسلیم نمیشه و بالاخره امروز فرخنده اماسا آفرید. امروز فرخنده فرخنده ای شد که هزارها زنی که قربانی از این را به شکل پنهانی می شد پرده برداشت و امروز فرخنده گرچه در دنیا نیست نامش جاودان باقی مانده و ما از دولت می خواهیم بر ما کافی نیست به تعلیق انداختن وظیفه پلیس که اونجا خود یک اشخاص بی طرف گرفتن چون پلیس باید قوانین خود بفهمه پلیس باید اونجا جلوگیری میکرد چون در حضور پلیس ای حادثه وحشتناک رخ داده ما از دولت میخواهیم عاملین ازیر هم اشهد و مجازات بکنند
سپاسگزار هستیم بله و همچنان از آقای فنا دوباره برمیگردیم به ایشون و ایره میپرسیم که خب وقتی میگیم پیامد قتل بیرحمانه و خشونتبار فرخنده در موضوع برنامه ما است پیامد چگونه ارزیابی میکنین شما گفتین یک انفجار بود انفجار چقدر میتونه کمک کنه که جامعه افغانی را متوجه بسازه که واقعا جهالت بیداد میکنه در کشور ما واقعا درندگی درندخویی بیداد میکنه در کسایی در صورت انسان اما وقتی تصاویر آدم میبینه این واقعا احساس میکنه که اینا نه انسان بلکه درنده هایی هستن این تعبیر کسایی است که بعد از حادثه فرخنده با ما این مسائل حرف میزنن از در عین حال که این نگران کننده است که انوز بیداد میکنه جهالت در افغانستان ولی در این حال خوشبینی هایی هم پیام داشت از پیامد ای خشونت بود به دلیل ازی که واکنش ها در برابر ای خشونت بلند شد شما دیدین که زنها تابوت فرخنده را خودشان بردن دفن خاک کردن ده ها مرد دیگه در برابر ای عکس العمل نشان دادن ابراز تأسف کردن درد خوردن و نگرانی کردن که ما تا چه وقت دچار این جهالت ها باشیم این نشانه های دیگه بارزی بود که جامعه افغانی اونقدر هم غرق جهالت نیست و کسایی هم که عامل خشونت و جهالت و درنده خویی هستن اینا در برابرشان استادگی صورت میگیره و در برابر این وضعیت مبارزه حتما در حال شکل گرفتن از مفکوره را تکان داده با وجود از این مثلا شما فکر میکنیم که مشکل است که این جهالت از بین برد و یا مبارزه را شکل داد در برابرش
ببینیم زمانی که ما از این صحبت میکنیم که فرخنده یک قربانی بود یعنی یک عقده بود که انفجار کرد ما زمانی که میایم میگیم یک قشری از حادثه فرخنده آگاه میشه و بالاخره بعد از پیگیری این صدا را بلند میکنه برای اینکه فرخنده قربانی جهالت شده فرخنده قربانی جهالت شده باز هم میایم ما میگیم امیدواری ها از زاویه مردم وجود داره اما از زاویه نظام سیاسی وجود نداره چون تمام ناامیدی ها از زاویه نظام سیاسی است فرخنده 2 ساعت مورد لاتکوب قرار میگیره فرخنده در ساعت 3 در داده میشه حتی پلیسی که حوزه دوم پلیس امنیتی در ساحه از تقریبا 100 متر یا 200 متر رسیدگی کردن میتونه
خود یک موضوع است آقای فنا یک موضوع است در او حالتی که شما تصاویر میبینین که فوق العاده براشفته هستن ای انسانای بظاهر انسان اما به قول یک تعداد درنده خویی در اوج از اینا پلیس فکر نمیکنه خیلی ناتوان بوده و ممکن است که سبب خشونت بزرگ دیگه میشد که با این احساسات که اینا برخورد میکردن اگر پلیس هم مداخله میکرد قربانی میشد که یا پلیس کشته میشد یا همین افراد از بین میرفت یک خشونت دایره کلان دیگه را ما شاهدش میبودیم فکر نمیکنین چنین چیزی میشد با درک این موضوع اگر پلیس هم نتونسته دخالت کنه دلیلش هم بوده میتونه
ببینیم اگر ما موضوع حق و باطل را مطرح میکنیم وقتی که خشونت جان یعنی فرخنده جانش در خطر است آیا ما بنشینیم بر از این که اکثریت مردم فرخنده گونه افراد را از بین میبرند به خاطر از این که اکثریت است بگذاریم اونا را درست است در شرایط فعلی گروه های هم اکثریت هستند که میخواین مردم افغانستان از بین ببرند یعنی ما سکوت اختیار بکنیم در برابر از این
و اگر زمان روشن نبود اگر... زمان روشن نبود که اصل قضیه چی است فکر میشد که کسایی که عامل این خشونت شدند و او تعویض نویسایی که اتهام بستند یا بهتان کردند گفتند که قرآن در داده همه فکر میکردن چون یک چیز است به این دلیل ان پلیس ناکارایی دلیلش این بود که توان در برای احساسات استادگی
احساسات 1000 نفر 2000 نفر نبود احساسات 10 جوان بود حداقل میتونست با فایری که در پاهای 2 جوان بزنه این احساسات را خنسا بکنه یک گپ عادی بود یک چیزی نبود که حتما باید 100 نفر را بکشه تا فرخنده را نجات بده اصلا وظیفه پلیس همی است که باید امنیت مردم را تامین بکنه اگر وظیفه ایشون نمی بود فرق بین مردم عام و مردم
این حالا سر احساسات نیست حالا سر احساسات میم چرا این احساسات چقدر خشونت چرا اینقدر براشفتگی چرا اینقدر درنده خویی
خیلی سوال جالب ما زمانی که از احساسات صحبت میکنیم دقیقاً مردم ما مردم سنتی هستند یعنی باورمند به ارزش‌های اسلامی هستند که به اساس سنت به اونها رسیده و زمانی که میای بعض اعمال رخ میده در جامعه بعضی از اعمال رخ میده در جامعه که احساسات اینا را تحریک میکنه اینا منجر به عکس العمل میشه از طرف از اینا چرا منجر به عکس العمل میشه که خود افراد دست به قضایا میزنن ما شاهد بعض قضایای بودیم که در گذشته از طرف دولت پیگیری نشد مثلا عبدالرحمن یکی از کسایی که مرتد شد از طرف دولت‌های خارجی حمایت شد و بیرون کشانده شد. و همچنین حوادث بیشماری داریم در کشور که نشان می‌ده که دولت توانمندی دفاع از مقدسات و ارزش‌های دینی را نداره و زمانی که همچنین حوادث رخ می‌ده مردم متقاعد به این هستند که یعنی دولت رسیدگی کرده به این گپ نمی‌تونه. شاید مردم به این عقیده بودند که فرخنده اگر رها شود از اینجا شاید به کشور خارجی بره، یعنی گمانشان این بود. زمانی که بی‌اعتمادی نسبت به نظام سیاسی وجود داشته باشد در این حالتی هست که مردم خود به دست به کار میشن و این دقیقاً همین حالتی بود که مردم نسبت به دولت بی‌اعتماد بودن و خودشان دست به کار شدن.
اقدامات حکومت نشان میده که با چنین چیزی بی‌تفاوت نمیباشه. بازداشت حدود 30 نفر را برخورد بسیار جدی و کسایی را که عاملین یادس هستند به پنجه قانون سپردن و کسایی که سلنگاری و تعلل داشتن از نیروهای پلیس به مورد پیگیر قرار دادن، فکر میکنید اقدام دولت نیست؟
دولت اقدامات... در روزهای نخست اصلا سکوت اختیار کرده بود، در ساعت‌های نخست اصلا سکوت اختیار کرده بود. این هجومی از مردم بود، این کتله عظیمی از مردم بود که خیز به خاطر دادخواهی صدای خود را بلند کرد. یعنی صدای مردم باعث شد که دولت عکس العمل نشان بده. در قبال عمل خود دولت مستقیم کاری نکرد.
سپاس. بله، پیامد قتل بی‌رحمانه و خشونت‌بار فرخنده موضوع برنامه ما را تشکیل می‌دهد. جناب آقای غلام باودین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و از رهبران جوان، احمد شعیب فنا خبرنگار و حقوقدان و از جوانان فعال جامعه مدنی و عزیز احمدی فعال حقوق زن در ولایت پروان در بحث با خود داریم. و فقط یک سوال دیگه که به عنوان نتیجه گیری بس ما از آقای جیلانی میپرسیم که پس اشاره آقای فنا به ایست که ما در اوج ازی میبینیم که جهالت و احساسات بیمورد جامعه افغانی را فرا گرفته، در برابر حل این مشکل دولت باید برنامه استراتژیک داشته باشه، آگاهی های عامه، بلند بردن سطح آگاهی مردم، گسترش دانش، گسترش فرهنگ سالم و این از مکلفیت های دولت است. باور شما چی است که راه حل چی است که ما دیگه شاهد چنین خشونت های نباشیم جامعه افغانی از نظر از این مسئله مقدار فکر قانونمند، فکر قانونپذیری و فکر ازیره داشته باشیم که دیگه جهالت بیداد نکنه جامعه افغانی؟
اصل سرنخه پیدا بکنیم که کدام عامل بود که باعث قتل خواهر ما فرخنده شده در کابل. مسئله تعویض بود که عرف است، عادات است، تقالید است. متاسفانه حکومت وحدت ملی سر ایسه مسئله هیچ وقت توجه جدی نداشته. مهم همی است قبل از اینکه خدای ناخواسته حوادث دیگه را ما شاهد باشیم یا کدام خشونت دیگه را جامعه ما شاهد باشه و از این آیه متضرر شود، بهتر است که حکومت سر مسائل عرفی توجه بسیار جدی بکنه، توجه بسیار پیگیری داشته باشه و جامعه را به طرف اکادمیک
ببینیم.
من یک موضوع را میگیم، همین مثلا وزارت حج و اوقاف، ارشاد و اوقاف، آیا این مسئله را از نقطه نظر اسلامی چرا محکوم نمیکنه که یک نفر مرض سرطان می داشته باشه بره میبرن به ملا که تعویض بده؟ آیا ملا دکتر است؟ آیا پیش ملا پنز است؟ آیا پیش ملا کدام مسائل دیگه، امپول کدین و مورفین وجود داره؟ نه خیر،
اعتقادات ولو خرافاتی عرض دارم، اعتقادات ولو خرافاتی جامعه را شما یک روزه میتونین یک شب تغییر بدین؟
ببینید
یا حکومت بابایی با شفتگیایی که حکومت امروز افغانستان،
ببینید ما شما امروز در اصل گلوبالایزیشن قرار داریم، در عصر بسیار مدرن و پیشرفته دنیا قرار داریم. امروز تکنولوژی و دنیا تمام مناطق ما و شما را کاور کرده و ما شما اگر می‌خوایم که ترقی و پیشرفت داشته باشیم، جامعه ما را اکادمیک بسازیم، پس این از وظایف ماست. اگر با امید از امی باشیم که ما و شما در قرن روستایی زندگی میکنیم، باز هم به این گپا نگاه بکنیم. از نظر ما فقط یگانه چیزی که میتونه که کاملا نه 100 درصد، شاید 50% کاهش بده به مسائل خشونت‌های خانوادگی، آگاهی عامه یکی از مسائل بسیار مهم است.
با توجه به این حادثه بسیار تکان دهنده، هم از آدرس افغانستان و هم از آدرس دین یک تصویر بسیار خشن به جهانیان ارائه شد. با توجه به این مسئله بر جبران ازی چه باید شوه؟
دولت مکلف است که عاملین هزیره اشهد و مجازات کنه و همچنان دکاکینی که هست تعویض میتن و مردم به خرافات میکشانن، باید ای در بروشان بسته کنه. و ما از دولت، از حکومت، از جهانیان میخواییم که زنان افغان من حیث دیگر زنان باید در عرصه اجتماعی اقتصادی دولت خود سهیم باشن.
تشکر میکنیم از شما. و آخرین حرفای آقای احمد شعیب فنا خبرنگار و حقوقدان و از جوانان فعال جامعه مدنی که با توجه به این که یک تکانه بود که موجودت روحیه خشونتبار، روحیه درندخویی در افغانستان و تصویر جاهلانه. با توجه به این مسئله بر جهانیان یک بار دیگر یک تصویر سیار از افغانستان ارائه کرد. با توجه به این مسئله چی راهکار طرح تا نظرتان چی است که چی باید شود که ما شاهد دیگر این بدبختی در افغانستان حداقل اگر نمیتونیم که از بین بره کاهش پیدا بکنه و این پیامد قتل فرخنده سبب شود که همه احساس مسئولیت بکنن تا در برابر این مشکلات خدلم صورت بگیره و گامای برداشته شود دا آینده ها شاهد یک مقدار بهبود باشیم.
خیلی سپاس. عرف برنامه های رسانه‌ای است که باید امیدواری ایجاد بکنیم برای کسایی که میشنوند صدای ما را، ولی بدبختانه ما نمیتونیم با داشته هایی که ما از حکومت داریم در طول 13 سال یا 14 سال در هر بخش، یعنی رو به افزایش از نقاط ضعفش، از آدرس دولت ما کدام امیدواری نمیتونم برای مردم خود بتونم، ولی میتونم من حیث یک جوانی که در یک جامعه زندگی میکنم که این جامعه رو به رشد است، یعنی از دید فکری تکامل میکنه و حداقل امون حتاتی که پیکری این ملت را میکوبه داره کم 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 میشه، یعنی ما امیدوار به این هستم که مردم خودشان دست به کار شوند، مردم خودشان برای خود یک امید ایجاد بکنن و مردم خودشان این مزخرفات و این خلاهایی که میتونه از دید اجتماعی مشکلات جامعه را افزود بکنه اینا را از بین ببرن و خودشان دست به عمل شوند.
سپاسگزار هستیم. بله، شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما در برنامه بود پیامد قتل بی‌رحمانه و خشونتبار فرخنده که در همین جا به پایان میرسه برنامه ما، و ما از جناب آقای غلام بهادین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و از رهبران جوان، احمد شعیب فنا خبرنگار حقوقدان و از جوانان فعال جامعه مدنی، و عزیز احمدی فعال حقوق زن در ولایت پروان، ما احمد حنایش گرداننده برنامه سپاسگزاری میکنم. تا برنامه دیگه همه شما را به خداوند منان میسپارم. وقت بر شما خوش.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.